بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 562 سوره ملک هستیم، سوره 67 قرآن کریم که جزء 29 قرآن کریم هم با این سوره شروع میشه. خدا رو شکرگزار هستیم، سپاسگزار هستیم که توفیق عنایت فرمود، لطف کرد به ما در محضر قرآن کریم بودیم، از اول قرآن کریم تا اینجا که در این جلسه به حول و قوه الهی سوره ملک رو شروع میکنیم. سوره ملک از سوره های مکی هست، بنابر قول مشهور، و محور این سوره این هست که خدای متعال میخواهد به ما بفرماید که جهان یک سیستم هست، چه عرصه تکوین و چه عرصه تشریع، یک سیستم کامل هست، نظام احسن الهی است، نظام آفرینش نظام احسن هست و در این نظام احسن علاوه بر نظام تکوین و هفت آسمان و زمین که خدای متعال آفریده، انسان رو هم خدا آفریده، مرگ و زندگی رو هم خدا آفریده و از ما هم انتظار داره که رفتار و کردار ما بر اساس نظام احسن احسن باشه، خروجی رفتار ما هم احسن باشد. بنابراین همطور که خدای متعال در نظام تکوین نمیگذاره که نقصی پیش بیاد و هیچ کم و کاستی نگذاشته و هماهنگی کامل در سیستم آفرینش وجود داره، در نظام انسانی هم که انسان موجود مختاری هست، اراده او بر این تعلق گرفته که انسانهای گناهکار رو و انسانهای مشرک رو، انسانهای کافر و ناسپاس رو، اینها رو نگذاره که در ادامه هستی به نظام آفرینش الهی، نظام احسن او آسیبی بزنند. ولذا همطور که نیروهای گریز از مرکزی رو که در عالم تکوین ممکنه باشن سر و کلشون یه جاهایی پیدا بشه اونها رو بلا فاصله از بین میبره، گناهکاران رو هم خدای متعال راهی جهنم میکنه و نمیگذاره که انسانهای گناهکار وارد بهشت بشن که بخشی از نظام احسن خدای متعال هست. در واقع نظام احسن اقتضا میکنه که انسانهایی که به انذار انبیا گوش نکردن و به دستورات خدا عمل نکردند و عمل کردشون در این دنیا بر اساس انتخاب احسن نبوده و از امتحانات و آزمایشات سربلند بیرون نیومدن، اینها به جهنم برند و از مغفرت و رحمت الهی به دور باشند. خب، مهمترین ویژگی که برای خدای متعال در این سوره ذکر میشه ویژگی زوال ناپذیری هست، ویژگی بقاء ابدی هست، ویژگی فرمان روایی و قدرت مطلق او هست. خب اگر خدای متعال فرمان روای مطلق هست، وظیفه ذاتی همه فرمان روایان حتی در عالم انسانی تأمین امنیت هست. لذا در ادامه این سوره که انشالله جلسه بعد خواهیم خوند، مباحث مهمی پیرامون امنیت عالم تکوین و به تبع و امنیت عالم تشریع مطرح شده و خلاصه اونها اینه که خدای متعال از ما انسانها میپرسه، وجدان ما رو به پرسش میگیره که آیا بابت امنیت خودتون خاطر جمع هستید؟ آیا مطمئن هستید که همه چی در اختیار شما هست و هیچ مشکلی پیش نمیاد؟ اگر شما رو زمین در خودش فرو ببره چی کار میکنید؟ اگر از آسمان به جای باران تندبادهایی بیاد که مشکل رو به همراه داره چی کار میکنید شما؟ چرا نمیاندیشید؟ چرا فکر نمیکنید؟ چرا غافلید از اینکه امنیت عالم دست خدا هست؟ چرا از ابزارهای معرفتی که خدای متعال در اختیار شما گذاشته استفاده نمی کنید؟ چرا به انذار انبیا گوش نمی کنید؟ آیا اگر آبی که برای نوشیدن استفاده می کنید این آب فرو بره به زمین و نتونید بهش دسترسی پیدا کنید چی کار می کنید؟ یه لحظه به خودتون بیندیشید، انسانی که سراپا نیازمند خدای متعال هست، نیازمند موجودی زوال ناپذیر هست، نیازمند موجودی بی نیاز هست، چرا غافل هست؟ چرا به انذار انبیایی که از سوی این خدا آمده اند بی توجهی میکنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. شروع میکنیم تلاوت سوره مبارک ملک رو که مشهور به تبارک هم هست، اسم دیگری که البته اسامی دیگری هم داره ولی یکی از اسامی هم تبارک هست. قبلا سوره فرقان هم با همین کلمه تبارک شروع شده بود. اولین آیه سوره مبارک فرقان این گونه بود: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. و اینجا می‌فرماید تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. اونجا تبارک اشاره داشت به نعمت با دوام الهی در نزول قرآن، یعنی قرآن به عنوان یک نعمت تشریعی، و اینجا بحث رفته عمدتاً روی عالم تکوین و برکت الهی در نظام آفرینش انسان و همینطور دیگر نظامات عالم تکوین. تبارک الذی، یعنی زوال ناپذیر است آن که بید قدرت اوست فرمان روایی عالم، یا بفرمایید که دائمی است و باقی است، پر برکت هست، پر خیر و برکت هست، نعمتش با دوام هست. برکت یعنی نعمتهای فراوان، نعمتهایی که زایل نمیشه، از بین نمیره، هم از نعمتهای تشریعی و نعمتهای تکوینی. نعمت تشریعی مثل خود قرآن کریم که در آغاز سوره فرقان، سوره 25 قرآن کریم برش تأکید شد، و نعمت‌های تکوینی مثل همین سوره تبارک. تبارک الذی بیده الملک، زوال ناپذیر است، دائمی است، باقی است، پر برکت است، برکتش با دوام است، آن که در قدرت اوست فرمان روایی یا عالم، ید کنایه از قدرت، ملک فرمان روایی. سه تا صفت شد: زوال ناپذیری و بقای دائمی خداوند، قدرت بی‌نهایت او و فرمان روایی او. چرا دلیل زوال ناپذیری قدرت خدای متعال چیست؟ و هو علی کل شیء قدیر. اینه که خدا بر هر کاری تواناست، هر کاری که بخواهد بکند میتواند بکند. و خب یکی از اراده های او همین خلق عالم هست، هم از انسان و غیر انسان. خب وقتی که این عالم یک به اصطلاح ملک تلقی بشه، پس یک ملک داره که اون فرمان روای عالم هست. پس کل عالم یک سیستم هست، فرایندهای حاکم بر این عالم تحت نظم خاصی هست. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب الیک البصر خاص او و هو حسیر. خب دو تا از کارهای خدای عالم رو اینجا ذکر میکنه. یک، الذی خلق الموت و الحیات، این خدا خدایی است که آفریده است مرگ و زندگی را. مرگ و زندگی رو خدا آفریده. مرگ چیز، زندگی چیز؟ زندگی هم چیزی که در این عالم ما پس از تولد داریم تا زمانی که از این دنیا هجرت میکنیم به عقبا. موت اسم انتقال ما از این عالم به عالم دیگر هست، یعنی وقتی حرکت ما در این دنیا متوقف میشه، حرکت جسم ما متوقف میشه، موت اتفاق افتاده. اما حرکت انسان متوقف نمیشه، انسان به حرکت خودش در عالم برزخ و پس از حشر و نشر و بعث در قیامت در عالم عقبا ادامه خواهد داد. خب خدای متعال برای چی خلق کرده مرگ و زندگی رو؟ به عبارت دیگه برای چی انسان را آفریده؟ چون منظور از این آیه انسان هست. لیبلوکم ایکم احسنو عملا، تا بیازماید شما را که کدام یک نیکوکار ترید، کدام یکتون به لحاظ عمل و کردار و رفتار نیکوتر عمل میکنید. چون او خودش نظام احسن را آفریده است، از شما هم انتظار داره که عمل کردتون احسن باشه، چون شما رو بر وصف خودش آفرید، شما رو مثل خودش مختار آفریده، شما رو عاقل آفریده، از وجود خودش در شما دمیده. نفخت و فیه من روحی. و هو العزیز الغفور، خدا هم قدرتمند است، ابر قدرت است، عزیز است، شکست ناپذیر است، هم آمرزنده است. شما این هوا و هوس براتون نداره که فکر کنید میخواهید که خداوند رو شکست بدید، نه. اگر هم دچار لغزش شدید توبه کنید، خدا میبخشدتون. کار دومی که کرده اینه که نظام تکوین رو آفریده، یعنی غیر از انسان موجودات دیگری هم خدا آفریده. الذی با برکت از زوال ناپذیر است، خدایی که آفریده است هفت آسمان را طباقاً، طبقه طبقه روی یکدیگر، یعنی اینها مترتب بر هم هست. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، نمیبینی در آفرینش خدای رحمان هیچ ناهماهنگی، هیچ نقص و کمبودی. هر چقدر بررسی کنید هیچ کم و کسری در سیستم عالم شما نمیتونید پیدا کنید. همه چی درست تنظیم شده. فاصله خورشید با زمین، فاصله ماه با زمین، فاصله ماه با خورشید، فاصله سیاره ها و ستارگان و تمام اونچه که در عالم هست، یعنی درست تنظیم شده. یه ذره تنظیم اینها بخوره، نظام عالم به هم میخوره. لذا شما میتونید با دقت بسیار عجیبی تمام خورشید گرفتگی ها، ماه گرفتگی ها و هر چی که فعلا علم بشر بهش رسیده اینها رو پیش بینی بکنید. اگر مواردی رو ما نمیتونیم، مال اینه که علم ما هنوز ناقصه و بشر دیروز خب خیلی از اینها رو نمیتونست انجام بده. چرا؟ چون علمش رو نداشت. اگر عالم یک سیستم هماهنگ نبود، اساساً علم معنا نداشت. علم چیزی است که به ما قدرت پیش بینی میده، قدرت تسلط بر طبیعت رو میده. وقتی بشر جاذبه رو کشف کرد، خب تونست بر این مسلط بشه. وقتی اتم رو کشف کرد، تونست اون رو به خدمت بگیره. این مال اینه که عالم یک سیستم حساب و کتاب داره، از قواعد خاصی تبعیت میکنه. فرجع البصر هل ترى من فطور، خوب چشمتون رو بچرخونید در این عالم، آیا هیچ گسیختگی، هیچ شکافی، هیچ اختلالی در این عالم میبینید؟ ثم مرجع البصر کرتین، باز هم بگردید چشمتون رو بر عالم متمرکز کنید. کرتین، مکرر در مکرر. ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر، خواهید دید که چشم شما به سوی شما بر میگرده در حالی که فرومانده است، خاسع هست، شکست خورده هست، یعنی هیچ فطوری نتونسته پیدا کنه، هیچ گسیختگی سیستمی در عالم نتونسته پیدا کنه، و هو حسیر، و در حالی که خسته و درمانده است. پس هر چقدر دوست دارید جستجو کنید، هیچ فترتی در عالم نمیتونید پیدا کنید، هیچ شکافی، آسیبی، نمیدونم ناهماهنگی در این عالم نمیتونید پیدا کنید. بله، انسان ها با عمل کرده خودشون آسیب هایی به عالم میزنن. ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، اما نظام عالم رو نمیتونن درش تغییری به وجود بیارند. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. اینجا یک موازنه ای ایجاد میکنه میان عالم تکوین و عالم تشریع. در عالم تکوین نیروهایی هستند که اگر بخوان از اون حدودی که خدای متعال برای اونها مشخص کرده عبور بکنند و اختلالی در عالم ایجاد کنند، خدای متعال میفرماید ما اونها رو تیرباران میکنیم، اونها رو نمیگذاریم که به هدف و مقصود خودشون برسن. همین اتفاق در عالم انسانی هم میفته. اگر انسانهایی کفر ببرزن به رب خودشون، اینها هم با عذاب جهنم تنبیه خواهند شد. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما راستیم پایین ترین آسمان، پایین ترین را، آسمان نزدیکتر به شما را، چون گفت هفت آسمان خلق کردیم دیگه، این پایین ترین آسمان رو، یعنی آسمان اول رو که نزدیکترین آسمان هست به ما انسان ها، زینت دادیم این نزدیکترین آسمان را با مصابیحی، با چراغهایی، با ستارگانی. و جعلناها رجوما للشیاطین، و قرار دادیم این ستارگان را تیرهایی برای راندن شیاطین، یعنی اون نیروهایی که میخوان در نظام تکوین اختلال ایجاد بکنند، اینها رو با شهابهایی از بین میبریم، با تیرهایی از بین میبریم. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، ما آماده کرده ایم برای اون شیاطین، یعنی اون نیروهای مخرب نظام تکوین، عذاب آتشین را، آتش افروخته رو بر اینها فراهم کردیم. هر شهاب سنگی از هر کجا بخواد بیاد، یا هر شیطانی، شیطان به معنای عام کلمه، هر نیرویی که بخواد در نظام تکوین عالم اختلال ایجاد بکنه، حتی شیاطین جنی، اینها رو ما با آتشی که به اصطلاح در عالم قرار دادیم از بین میبریم. اینها رو با اون آتش ها مورد هجوم قرار میدیم و نمیگذاریم که اینها وارد آسمان ها بشن و اختلالی در نظام عالم ایجاد بکنن. بعضی ها هم این هفت آسمان رو از نظر علمی تطبیق دادن به لایه های هفتگانه جو که از زمین داره حفاظت میکنه، و هر شهاب سنگی که بخواد به سمت زمین بیاد، که خب میلیون ها در روز میان دیگه، اینها با این جو، با این لایه های جو برخورد میکنند و با لایه های جو از بین میرند، امکان اصابت به زمین رو به پیدا نمی کنند. غالباً اینطوریه. به هر حال این برای کسانی که بخوان قرآن رو تفسیر علمی بکنن، اما خب می دانیم که نظریه های علمی غالباً موقت هست و باز با پیشرفت دانش بشر نظریه های بهتری جایگزین نظریه های رایج میشه. ولی زا لزومی نداره که حالا ما از این نظریه ها در تفسیر و فهم این آیات به شکل قطعی تبعیت بکنیم، ولی میتونه فهم آیه رو برای ما آسان تر بکنه. خب مطابق با قیاس به این عالم تکوین، که اگر در عالم تکوین نیروهای مخرب بخوان اختلالی به عالم تکوین ایجاد بکنند، در خود عالم تکوین مبارزه با اون نیروهای مخرب دیده شده، مثلا اگر شهاب سنگ ها بخوان به زمین اصابت بکنن، در اطراف زمین جو دیده شده و لایه های هفتگانه جو، که اینها خودشون حساب اون شهاب سنگ ها رو میرسن، نمیگذارن که اونها به زمین آسیبی برسانند. به همین شکل در نظام انسانی هم این سیستم برقراره. اون انسان هایی که از اختیارشون سوء استفاده بکنن، سرانجام به جهنم افکنده میشوند تا به نظام احسن الهی که بهشت باشه صدمه ای وارد نکنند. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، برای آدمایی هم که کافر شدند به پروردگار خودشون عذاب جهنم هست. یعنی مشابه اون رجوع من للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر، برای الذین کفروا بربهم هم عذاب جهنم هست. رب یعنی کسی که خالق ما هست، مالک ما هست و مدبر ما هست. حالا یه کسی بیاد رب خودش رو، یعنی خالق خودش رو، مالک خودش رو، مدبر خودش رو، رئیس خودش رو، این رو نادیده بگیره، خب باید عذاب جهنم در انتظارش خواهد بود. و بئس المصیر، و چه بد جایگاهیست، چه بد بازگشتگاهیست. چرا؟ برای اینکه فرد از اون مسیر نظام احسن کنار گذاشته میشه دیگه. اذا القوا فیها، زمانی که این کافران افکنده شوند در اون جهنم، سمعوا لها شهیقا، میشنوند از اون جهنم شهیق را، یعنی نعره های دلخراش را. که حالا این نعره های دلخراش بعضیا گفتن یعنی نعره جهنمی هاست، بعضی گفتن نه، اینها نعره خود جهنمه، نعره خود جهنمه که داره هل من مزید میزنه و منتظر این هاست که درش افکنده بشن. و هی تفور، و این در حالیه که اون جهنم فوران میکنه. تکاد و تمیز و من الغیز، نزدیک هست که جهنم از خشم پاره پاره شود. یعنی اینقدر مهابت داره، اینقدر خوفناک هست. پس ای انسان یه فکری بکن به حال خودت. کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، هرگاه که افکنده شوند در آن جهنم گروهی از جهنمیان، سألهم خزنتها، میپرسند از اون جهنمی ها نگاهبانان جهنم، الم یأتکم نذیر، آیا بیم دهنده‌ای برای شما نیامده بود؟ اینا تعجب میکنن که چطور یه سری آدم رو آوردن تو جهنم بندازن. از اینها سوال میکنن، شما براتون نذیر نیامده بود؟ کسی که شما رو از جهنم هشدار بده براتون نیامده بود؟ کسی که دستورات خدا رو برای شما بگه نیامده بود سراغ شما؟ کسی که آیات الهی قرآن رو برای شما بخونه سراغ شما نیامده بود؟ حالا چه خود پیامبر چه مبلغان دینی. تعجب میکنند که شاید برای اینا نظیری نرفته، منظری نرفته. چون اگر منظری بره که آخه چه دلیلی داره طرف بازم جهنمی بشه؟ ممکنه یه کسی به شما بگه که آقا با این سرعتی که شما داری میری جلو یه پیچ خطرناکی هست ها، تصادف میکنی، چپ میکنی، تو دره میفتی، آرومتر برو. بعد شما گوش ندی با همون سرعت بری و بیفتی ته دره. آدم عاقل تعجب میکنه دیگه، میگه ما اینجا یه تابلو میزنیم، هر رانندهی بیاد این تابلو رو میبینه و سرعت خودش رو کم خواهد کرد. خب یه انسانی سرعت خودش رو کم نکنه بره ته دره، این خیلی عجیب نیست؟ ملائکه تعجب میکنن. اینها جواب میدن، قالو بلا، میگن چرا، آمده بود، قد جاءنا نذیر، انذار دهنده برای ما آمده بود، و کذبنا، منتها ما اونها رو تکذیب کردیم، گفتیم برو بابا این حرفا چیه، ما نقد رو به نسیه نمیدیم، آخرت چیه، بهشت چیه، جهنم چیه، اینو مثلا از خودتون در آوردید. و قلنا، و گفتیم، ما نزل الله من شعری، خدا هیچی فرو نفرستاده، ان انتم الا فی ضلال کبیر، شما نیستید مگر در گمراهی بزرگی، یعنی به پیامبران گفتیم شما در گمراهی کبیر هستید، خیلی پررویی میخواد. و قالو، و میگویند این جهنمی ها، لو کنا نسمع و نعقل، اگه ما میشنیدیم، اگه میشنیدیم، لو امتناعی است دیگه، خب نشنیدن دیگه در دنیا، اگر ما میشنیدیم سخن پیامبران را، شنیدن منظور اینجا یعنی میپذیرفتیم، ولی خب شنیدن دیگه، شنیدن منتها تکذیبش کردن، اگه ما میشنیدیم سخن پیامبران را، شنیدن توام با تأیید، توام با پذیرش، او نعقل، یا عقلمون رو لاقل به کار مینداختیم، اگه ما عقلمون هم به کار مینداختیم میفهمیدیم که عالم گتره‌ای آفریده نشده، عالم هدفی داره، اگه حرف پیامبران رو گوش داده بودیم و شنیده بودیم یا عقلمون رو به کار میگرفتیم میاندیشیدیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، حالا تو جهنم نبودیم، حالا در میان اصحاب جهنم نبودیم، در میان اصحاب این آتش فروزان نبودیم، فاعترفو بزن بهن، اینها اعتراف میکنن به گناهشون، فسحقن لاصحاب السعیر، پس دور باشند اصحاب آتش از رحمت الهی، فسحقن، نابودی باد، دور باد از رحمت الهی، لاصحاب السعیر، برای همدمان این آتش شعله ور. اما اونایی که انذار رو گوش داده بودن، ان الذين يخشون ربهم بالغیب، اونهایی که میترسن از پروردگارشون در نهان، لهم مغفرة و اجر کریم، برای آنان آمرزش و پاداش بزرگی است، یعنی کسانی که حرف انبیا رو قبول کردن، انذار انبیا رو قبول کردن، شنیدن، تعقل کردن و پذیرفتن، اینها خب به خشیت پروردگارشون میرسن و جایی که حتی هیچ کسی هم نیست، اینها خدا رو حاضر و ناظر بر عمل کرده خودشون میدونن و طبق دستورات خدا عمل میکنن. خب این بحث ادامه داره، انشالله در جلسه بعدی پیگیری خواهیم کرد. اون چه بلاز راهبردی شایسته تأکید هست این که این عالم یک سیستم یک پارچه هست. درسته ما عالم تکوین داریم، عالم تشریع داریم، اما بر همه عالم یک فرمان روا داره فرمان روایی میکنه و اون خدای قادر متعال زوال ناپذیر است. نظام احسن رو خدا ایجاد کرد تا ما رفتارهامون احسن باشه. اگر خدای نکرده رفتار ما احسن نباشه، مورد عذاب الهی قرار خواهیم گرفت و عذاب ما چیزی نیست جز عمل خود ما. اگر بخواهیم در نظام احسن آفرینش اختلال ایجاد کنیم، همطور که عوامل مخرب در عالم تکوین مورد تیراندازی جنود الهی قرار میگیرند، عوامل مخرب در عالم انسانی هم به جهنم افکنده خواهند شد توسط ملائکت الله. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بشنویم سخن پیامبران رو، قبول کنیم سخن پیامبران رو، تعقل کنیم در باره سخن پیامبران و بپذیریم اون چه رو اونها گفتند. قرآن تو رو سرلوحه عمل خودمون قرار بدیم، پیامبر رو الگوی خودمون قرار بدیم، اقتدا کنیم به پیامبر، اقتدا کنیم به ائمه معصومین. خدای ما رو گرفتار شیطان نفس و ابلیس مستکبر و شیاطینی که شاگردی ابلیس رو میکنند قرار نده. خدایا به ما توفیق فهم قرآن و عمل به قرآن عنایت بفرما. خدایا خشیت از خودت را نصیب ما بگردان، مغفرت از ناحیه خودت را نصیب ما بگردان. به ما توفیق عنایت بفرما از کسانی باشیم که در آزمایشات این دنیا سربلند بیرون می آیند. عمل ما خدایا می خواهیم که احسن و عملا باشد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.